ساعت 7 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 7 مهر سال 1403 خورشیدی برابر با 28 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو که پشت سر گذاشتیم با تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، این سوال پیش می آید که چه دورنمایی در وضعیت منطقه باید انتظار داشت؟
چه اتفاقی در آینده در منطقه خواهد افتاد؟ این بسیار جای پرسش داره، به این خاطر که آقای نصرالله صرفا رهبر یک گروه میلیشیا یا یک گروه سیاسی در لبنان نبود، به شکل دو فاکتو در واقع رهبر لبنان محسوب شد.
با اعلام اعزام 2 گردان از نیروهای اسرائیلی به مرز این کشور با لبنان، این سوال پیش می آید که آیا اسرائیل در چنین موقعیتی قصد ورود به خاک لبنان را دارد؟
نتیجه نهایی یک جنگی مثل هر جنگ دیگر واقعا در زمین مشخص میشه.
و با تایید کشته شدن حسن نصرالله، دلار در بازار ارز ایران گرانتر شد. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، پس از تایید رسمی خبر کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله، گفت که جنگ اسرائیل با مردم لبنان نیست. آقای گالانت در بیانیه کوتاه خطاب به مردم لبنان گفت زمان تغییر فرا رسیده است.
State of Israel has eliminated Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah.
اسرائیل حسن نصرالله را حذف کرد. او قاتل هزاران اسرائیلی و دیگر شهروندان خارجی بود. او تهدیدی مستقیم برای جان هزاران اسرائیلی و دیگران بود. به دشمنان ما میگویم ما قوی و مصمم هستیم. به متحدان ما میگویم جنگ ما جنگ شماست.
To our partners I would say our war is your war.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز در گزارش خود آورده که کشته شدن حسن نصرالله ضربه‌ای ویرانگر برای حزب الله و در عین حال ضربه‌ای بزرگ به جمهوری اسلامی است. اما منابع خبری در ایران تایید کردند که عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران، هم در حمله هوایی دیروز اسرائیل به زاهیه کشته شده است. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی در جنوب لبنان است که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار بوده، اما ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم پس از انتشار خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در پیامی بدون ذکر نام او اظهار داشت که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد نمی‌شود و سرنوشت منطقه را به تعبیر او نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله رقم خواهند زد. گروه حزب الله در یک هفته گذشته علاوه بر حسن نصرالله چند تن از فرماندهان ارشدش را در حمله های هوایی اسرائیل از دست داده است. در همین حال رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان ساعتی پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله در پیامی نوشت جامعه جهانی فراموش نمی کند که فرمان این حمله تروریستی به گفته آقای پزشکیان از نیویورک صادر شد و آمریکایی ها نمی توانند خود را از همدستی با اسرائیل تبرئه کنند. به گفته مسعود پزشکیان حمله شامگاه 6 مهر به زاهیه و فقدان شخصیت‌های مقاومت و در رأس آنها سید حسن نصرالله، به گفته او مقاومت را بیش از پیش مستحکم می‌کند. و اینکه هواپیمای جمهوری اسلامی پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از لغو تمام پروازهای این شرکت به فرودگاه رفیق حریری بیروت خبر داد. ساعتی پیش از اعلام این خبر رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که یک هواپیمای مسافربری ایران شنبه در مسیر پرواز به لبنان با تهدید ارتش اسرائیل مجبور به بازگشت به ایران شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در بمباران زاهیه، باید ببینیم وضعیت لبنان چگونه است. همکارم ایلیا جزائری که خبرهای مربوط به این موضوع رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا برای ما از جزئیات این ماجرا بگه.
برشان البته فراتر از این حرف هست، خود حزب الله هم تایید کرد که دبیر کلش کشته شده در حمله روز گذشته ارتش اسرائیل، نیروی هوای اسرائیل به منطقه در زاهیه حومه جنوبی بیروت. حمله بسیار شدیدی بود، 6 ساختمان با خاک یکسان شدن در نتیجه این حمله و خب ساعتها طول کشید تا حزب الله تایید کنه. اگرچه اول ارتش اسرائیل تایید کرد که نصرالله کشته شده، اما چند ساعت بعد حزب الله تایید کرد این ماجرا. هر روز مشخصه چرا حزب الله تأخیر داشته، آیا ماجرا سیاسی بوده یا برای کنترل اوضاع بوده. اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابعی گفته که بامداد امروز حزب الله جنازه نصرالله رو پیدا کرده و شناسایی کرده بود، اما چند ساعت طول کشید تا در نهایت اعلام کنه. نصرالله به همراه شمار دیگر از فرماندهان حزب الله در اون منجا بوده. ارتش اسرائیل میگه ستاد فرماندهی حزب الله بوده که زیر ساختمان ها در تونلی احداث شده. هنوز مشخصه چه شماری در این ساختمان ها بودن و چه شماری کشته شدن، هنوز اطلاعات در این باره اولیه هست به خاطر اینکه آواربرداری از این ساختمان ها ادامه داره، هنوز در مرحله اولیهش داره به سر میبره. از میان فرماندهان حزب الله کسی که مشخص شده اسمش علی کرکی بوده، فرمانده منطقه جنوب حزب الله بوده، و همچنین عباس نیرفروشان مسئول بخش لبنان نیروی قدس سپاه پاسداران از دیگر کشتگان بوده که کشته شدنش رو سپاه پاسداران تایید کرد.
خب گویا یمن به اسرائیل حمله موشکی کرده، در این مورد برامون بگو.
خب خود حوثی‌های یمن مدعی شدن که اقدام به شلیک موشک به سمت اسرائیل کرده. هنوز اسرائیل در این باره اظهار نظر نکرده. تا روز گذشته این کار کردن که البته موشک‌هاشون با پدافند هوای اسرائیل رهگیری و منهدم میشه. این در حالی که هست که بعد از کشته شدن نصرالله و اون بمبارون حملات به لبنان از سوی اسرائیل آرام نگرفت. الان ما که داریم صحبت میکنیم باز هم همون منطقه زاهیه و دیگر منطقه لبنان در زیر آتش اسرائیل هستن. اسرائیل میگه در حال انهدام پایگاه های حزب الله، از انبارهای موشکی و تسلیحاتیش گرفته تا هدف قرار گرفتن دیگر فرماندهان درجه دو هست. منطقه زاهیه، منطقه بقا و همچنین منطقه جنوب لبنان هدف موشک‌های اسرائیل هستن. حزب الله هم امروز اقدام به پرتاب ده ها راکت به سمت اسرائیل کرده، به شمال اسرائیل عمدتاً به منطقه حیفا به ویژه. این شلیک ها ادامه داشته.
خب در واقع به سوال من در مورد اینکه وضعیت در لبنان چگونه هست هم پاسخ دادی. ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که با ما در این بخش از برنامه همراه بود. اما روز شنبه همونطوری که در خبرها شنیدید الان هم تأکید شد، حزب الله لبنان تایید کرد که حسن نصرالله رهبر این گروه شبه نظامی در حملات ارتش اسرائیل در حومه بیروت کشته شده. اما نصرالله که از زمان جنگ حزب الله اسرائیل در سال 2006 به ندرت در انظار عمومی ظاهر می شد و زندگی مخفی و به شدت امنیتی داشت که بود و کشته شدن او چه پیامدهایی رو برای گروه حزب الله داره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
حسن نصرالله سال 1960 در حومه فقیرنشین بیروت و در خانواده‌ای پرجمعیت به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم خواربارفروش و از اعضای حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه بود. با آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 1975، خانواده او مجبور شدند به روستای خود در نزدیکی شهر سور در جنوب لبنان مهاجرت کنند. نصرالله در آنجا بود که تصمیم گرفت به جنبش عمل، یک سازمان سیاسی و شبه نظامی شیعی بپیوندد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی که با فضای سیاسی لبنان کاملا آشنایی دارد، به رادیو فردا میگوید که جنگ داخلی لبنان تأثیر زیادی بر سرنوشت نصرالله گذاشت.
شاید اگر جنگ داخلی لبنان در 1975 نبود و خانواده نصرالله از حوالی بیروت نمی رفتن جنوب لبنان، ما با یک نصرالله دیگری مواجه بودیم. چون وقتی رفتن جنوب لبنان، نقطه شروع رابطه نصرالله با نهادهای دینی شیعه بود و به طور مشخص حوزه علمیه که اون موقع آقای سید محمد قروی که ایرانی هم بود اونجا زعامت حوزه رو به عهده داشت. او نصرالله رو تشویق میکنه به رفتن به نجف و همه چیز در نجف شکل میگیره، چون در نجف محمد باقر صدر او رو میسپاره به سید عباس موسوی که بهش درس مقدمات علوم دینی رو تعلیم بده. این سید عباس موسوی بود که بعدها شد دبیر کل حزب الله لبنان و سید حسن رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، با اینکه خیلی هم جوان بود برای جانشینی.
نصرالله در 22 سالگی به حزب الله، سازمان جدید شیعی لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی تشکیل شد، پیوست و در آن زمان گرچه جزء بنیانگذاران حزب الله به شمار می‌رفت، اما در سطح رهبری این گروه نبود. با این حال خیلی زود در این سازمان ارتقا یافت و در سال 1992 و پس از ترور عباس موسوی، رهبر وقت حزب الله به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد. محمد جواد اکبرین:
به گمانم در دوران 32 ساله رهبری نصرالله بر حزب الله لبنان، دو نکته در رسیدن او به این جایگاه و تأثیرگذاری نقش داشت. نکته اول این بود که او این بخت رو داشت که زمان ورودش به دبیر کلی حزب الله زمانی بود که هاشمی رفسنجانی در ایران در قدرت بود و بعدش محمد خاتمی آمد. یعنی از 1992 تا سال 2005 که پایان دولت خاتمی بود، او زمان کافی داشت برای اینکه هم به لحاظ دیپلماتیک خودش رو در لبنان و منطقه و حتی جهان جا بندازه به عنوان نماینده ایران و هم فرصت داشته باشه حزب رو قوی بکنه. دومین ماجرا هم کشته شدن پسرش بود در 1997 که خب طبیعتاً به عنوان پدر شهید چهره ای مظلوم و در این حال مقبول تری پیدا کرد.
در دوران رهبری نصرالله، حزب الله توانست به مرور حمایت‌های مالی و تسلیحاتی بیشتری از سوی جمهوری اسلامی به دست آورد و به یک نیروی سیاسی قابل توجه در لبنان نیز تبدیل شود، به گونه ای که هم در مجلس و هم در دولت نماینده داشته باشد. نصرالله علاوه بر توسعه انبارهای تسلیحاتی حزب الله، از جمله موشک‌های با دقت بالا، تعداد اعضای این گروه شبه نظامی را نیز افزایش داد. بر اساس برخی گزارش‌ها اکنون حزب الله دارای 100 هزار نیروی شبه نظامی است. علی فتح‌الله نژاد، تحلیلگر مسائل ایران و مدیر مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در برلین، در اظهار نظری مکتوب در این زمینه برای رادیو فردا نوشته است:
مرگ حسن نصرالله در صورت تایید ضایعه و شرمساری بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی حزب الله خواهد بود. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط پهپاد آمریکایی، این بزرگترین ضربه به موقعیت منطقه تهران خواهد بود. نصرالله، سلیمانی و خامنه‌ای هسته جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای گسترده جمهوری اسلامی را تشکیل دادند.
همچنین نورمن رول، مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در پیام مکتوبی که برای رادیو فردا ارسال کرده، معتقد است که یافتن یک دبیر کل جدید برای حزب الله که مشابه نصرالله باشد تقریباً غیر ممکن است.
نیروهای دفاعی اسرائیل یک نسل کامل از رهبری حزب الله را ریشه‌کن کردند که مجموعی از تجربیات را با خود به همراه داشتند و در مجموع غیر قابل جایگزین کردن است. حزب الله اکنون یک سازمان متفاوت است و نفوذ آن در داخل و خارج از لبنان زیر سوال است. جایگزینی نصرالله دشوار خواهد بود. هر کس که جانشین او شود، فاقد جایگاه سیاسی نصرالله در لبنان و رابطه شخصی او با رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود. در یک شرایط ایدئال، دولت لبنان از این لحظه برای اثبات اقتدار خود و خلاصی لبنان از شر این گروه مسلح می‌تواند استفاده کند. هنوز خیلی زود است که بگوییم این اتفاق خواهد افتاد یا نه.
حزب الله تنها گروه شبه نظامی لبنان است که سلاح‌های خود را پس از پایان جنگ داخلی لبنان در سال 1990 به بهانه مقاومت در برابر اسرائیل حفظ کرد. اما با آنچه در روز جمعه روی داد، چه بر سر این گروه مسلح که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته شده خواهد آمد؟ محمد جواد اکبرین.
دیگه حزب الله نباید بپرسیم چگونه مسیرش رو بعد از نصرالله ادامه خواهد داد. سوال درست اینه که حزب الله پس از این پایان حالا از کجا شروع خواهد کرد و اصلا توانایی شروع دوباره رو داره یا نداره؟ یعنی دوران جدیدی شروع شده، یعنی نقطه سر خط، و معناش هم این نیست که اسم حزب الله باقی میمانه یا نمیمانه. ما راجع به اسم حرف نمیزنیم، ما راجع به یک رسم تعریف شده طی چند دهه حرف میزنیم که به پایان دوره خودش رسیده و حالا باید ببینیم که میتونه دوران تازه ای رو آغاز بکنه یا نه.
لبنان روزی به لحاظ زیبایی و تنوع فرهنگی و همزیستی ادیان به عروس خاورمیانه معروف بود. بسیاری از منتقدان حزب الله در سالهای اخیر تاکید کردند که این گروه مسلح عامل اصلی کشانده شدن لبنان به بنبستی سیاسی و اقتصادی بوده است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
با شرایط و اوضاع فعلی لبنان و تایید کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله در حمله اسرائیل، این سوال پیش می آید که چه دورنمایی را می توان در وضعیت منطقه انتظار داشت. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا، در پاسخ به این پرسش من چنین می گوید:
من فکر میکنم که اسرائیل در واقع خبر براش قطعی بوده و بعد این رو اعلام کرده، و فارغ از این که حالا حزب الله تایید کرده این رو یا نه، یا ایران تایید کرده یا نه، به نظر میاد که ادعای ارتش اسرائیل رو در این مرحله باید پذیرفت و قبول کرد که این اتفاق افتاده. حالا با توجه به این نکته، این که چه اتفاقی در آینده در منطقه خواهد افتاد، این بسیار جای پرسش داره، به این خاطر که آقای نصرالله صرفا رهبر یک گروه میلیشیا یا یک گروه سیاسی در لبنان نبود، به شکل دو فاکتو در واقع رهبر لبنان محسوب میشد در شرایطی که لبنان مدت هاست که دولت مستقری نداره و عملا حزب الله هست که کشور داره اداره میکنه. فارغ از اون، باید این رو هم در نظر داشته باشیم که آقای نصرالله حتی در میان مخالفان خودش به عنوان یک رهبر بسیار کاریزماتیک شناخته میشد در لبنان، و تجربه شخصی من همین هست که هر موقع که ایشون صحبت میکرد تمام لبنان گوش میداد که ببینه در آینده نزدیک در کشور چه اتفاقی میخواد بیفته با توجه به صحبتهای ایشون. ولی حجم حملات اسرائیل ظرف یک هفته گذشته به حزب الله به قدری سنگین بوده که الان این سوال اصلی در لبنان مطرح است که خب اگر حزب الله بخواد اقدامی انجام بده، چه کسی میخواد این اقدام رو رهبری بکنه؟ یعنی ورود به جنگ مستقیم با اسرائیل تصمیم بسیار بزرگی هست که نیاز به یک حلقه رهبری و فرماندهی در واقع کارآمد داره.
مسئله توان حزب الله هم در نظر بگیریم، واقعا امکان و توانی که حزب الله داره در اون حدی هستش که بتونه در مقابل ارتش اسرائیل خودی نشون بده؟
ببینید، حزب الله در ظرف این سالها بعد از پایان جنگ 33 روزه در سال 2006 روی دو نکته تمرکز کرده در میان اعضای خودش، که توان موشکیش و دوم بسیج عمومی و افزایش تعداد نیروهاش. یعنی در واقع خود حزب الله مدعی هست که 10,000 موشک داره و بیشتر از 100,000 عضو آماده به جنگ داره، ولی با این حال در غیاب یک فرماندهی منسجم این جای تردید هست که حزب الله چه اقدامی میتونه الان انجام بده. یک مقدار ظرف روزهای گذشته این تمرکز بود که با موشکای بردی که حزب الله داره و از جمله یکیشون رو تیروز به سمت تل آویو شدید کرد، این بحث بود که ممکنه حزب الله موشک باران اسرائیل رو به عنوان یک عملیات انتقامی در نظر بگیره، با توجه به اینکه آقای نصرالله به وضوح گفته بود که مایل به ورود به جنگ مستقیم با اسرائیل نیست، ولی آمادگی کافی رو هم حزب الله داره. اما در شرایطی که رهبری این حزب حذف میشه و فرمانده‌های نظامی، فرمانده‌های گردان رضوان که گردان نخبه حزب الله هست، اینها حذف میشن و اون ضربات بسیار کارسازی که اسرائیل به شبکه ارتباطی حزب الله در هفته گذشته زد، همه اینها باعث میشه که تردید جدی ایجاد بشه که آیا حزب الله در این شرایط توان پاسخگویی رو داره یا نه.
الان فکر میکنید واکنش ایران به این اوضاع چی میتونه باشه؟
در سمت مقابل ما در ایران هم این وضعیت رو میبینیم و بین طرفداران حزب الله این بسیار پررنگ هست که ایران تاکنون علی رغم همه حملات اسرائیل واکنش خاصی رو نشون نداده و چیزی که از ایران میاد بیرون این هست که ایران الان آمادگی ورود به جنگ رو نداره و این تمایل رو هم نداره.
ایران در مقابل مسائل در غزه همینطور که میبینید سکوت کرده، عملیات خاصی انجام نداده. در مورد لبنان هم این اتفاقاتی که الان داره میفته، اگر باز بخواد سکوت بکنه، یک مقدار وجهه خودش رو در مقابل نیروهای نیابتیش فکر نمی‌کنید از دست بده؟
قطعا همینطور هست. تا همین الان هم که مصاحبت میکنیم این اتفاق کم و بیش افتاده و نیروهای نزدیک به ایران بسیار شاکی هستن از اینکه ایران حمایت لازم و کافی رو از اونها نکرده. ولی خب باید این رو در نظر داشت که در این شرایط این معادله ممکنه اندکی تغییر بکنه، به این خاطر که شخصی که الان هدف قرار گرفته، آقای نصرالله، بسیار نزدیک به ایران بوده و در واقع بسیار نزدیک به رهبری ایران بوده و اونچه که ایران تا الان گفته، خطوط قرمزی که ترسیم کرده، اگر الان نخواد اقدامی بکنه در آینده نزدیک هم دیگه نخواهد کرد و این محور رو برای همیشه از دست خواهد داد و این چیزی هست که به نظرم اسرائیل روش سرمایه گذاری کرده که در واقع بازوهای ایران در منطقه رو قطع بکنه. در واقع توپ در زمین ایران الان که آیا میخواد نسبت به این اتفاق واکنشی نشون بده، به نوعی وارد جنگ مستقیم با اسرائیل بشه یا نه. با توجه به عملیات آخری که ایران علیه اسرائیل انجام داد، این یک مقدار دور از انتظار به نظر میاد و چیزی که توی مدت گذشته مسئولین ایرانی گفتن این که فشارها روی اونها بسیار زیاد هست که دست به اقدامی نزنن که احتمال هر گونه آتش بس در منطقه رو تحت شعاع قرار بده، با توجه به اینکه الان به نظر نمیرسید دیگه دورنمایی برای هر گونه آتش بس چه در غزه چه در لبنان وجود داشته باشه.
گفتگویی بود با علی مهتدی.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ارتش اسرائیل اعلام کرده 2 گردان از نیروهای خود را به مرزهای این کشور با لبنان اعزام کرده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در فرمانی به پنتاگون دستور ارزیابی اوضاع را داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا اسرائیل در چنین موقعیتی قصد ورود به خاک لبنان را داره؟ حسین آریان:
اسرائیل با توجه به یک رشته عملیاتی که اخیراً انجام داده و با توجه به حملات وسیع علیه مقر حزب الله در جای جای جنوب لبنان و دره بقا و به طور کلی ایجاد اختلال شدید در فرماندهی و کنترل حزب الله، از بین بردن انبارهای مهمات و به طور کلی اصلا سیستم مخابراتیش، حزب الله را به طور کامل از نظر نظامی فلج کرد. این رو نمیشه کتمان کرد. در چنین شرایطی به هر حال احتمال این میرفت که اسرائیل بخواد وارد عملیات زمینی بشه، ولی به باور من این بایستی یکی از دلمشغولی‌های بسیار عمده فرماندهان نظامی باشه. ببینید، بعد از بمباران و بعد از ضعیف کردن حزب الله، اون هم در سطح بسیار بالا، نتیجه نهایی یک جنگی مثل هر جنگ دیگر واقعا در زمین مشخص میشه. برای اسرائیل هم این مهمه. اگر اسرائیل از نظر زمینی نخواد کاری انجام بده، کماکان حزب الله اینجا و اونجا در فرصت‌های مناسب باقی مانده حزب الله میتونن گهگاه به هر حال موشکی یا اینکه راکتی به طرف شمال اسرائیل پرتاب بکنن و اون امنیت کامل برقرار نمیشه. اینی که از هدفهای اسرائیل که اون 70-80 هزار نفر اسرائیلی را که جابجا شدن برگردونه. بنابراین این امکان که بخواد دست به عملیات نظامی بزنه واقعا نمیشه این رو رد کرد، امکان پذیر هست، ولی کار بسیار دشواری برای خود اسرائیل خواهد بود. در این حال اسرائیل هنوز مسئله غزه رو حل نکرده. بخشی از نیروهاش متوجه اونجا هستن. هنوز به اهدافی که خودش تعیین کرده بود در غزه نرسید. به تازه اگر به یک آتش بسی در غزه برسن، مسئله تأمین امنیت و اینکه دوباره تهدیدی علیه اسرائیل نباشه، اسرائیل میخواد از نظر امنیتی، فارغ از اینکه چه کسی چه گروهی غزه رو اداره میکنن، امنیتش با اسرائیل باشه. بنابراین یک کار بسیار دشواری است. اینکه حالا چند گردان رو فرستاده، به باور من این نیروی اونچنانی نیست که بخواد پیشروی مدام بکنه. ولی ولی ممکنه بعدا نیروهای دیگری را هم به منطقه اعزام بکنه. ولی در این بین کشورهایی دارن سعی میکنن که یه آتش بسی برقرار بکنن که فکر نمیکنن به نتیجه برسه، برای اینکه تمام کادر فرماندهی حزب الله از بین رفته و در این حال پرزیدنت بایدن هم داره سعی میکنه و به اسرائیل یادآوری میکنه که از گسترش جنگ در منطقه جلوگیری بکنه.
در این حال که این صحبت ها رو با اسرائیل کرده آقای بایدن، ولی به پنتاگون هم دستور داده که اوضاع رو ارزیابی کنه و تنظیم بکنه نیروهای آمریکایی رو در منطقه و در این حال مطمئن بشه که سفارت‌های آمریکا تدابیر امنیتی رو به درستی رعایت می‌کنن. به نظر شما نقش آمریکا چه خواهد بود اگر ما مسئله میانجیگریش برای صلح رو کنار بگذاریم؟ با این دستوراتی که داده که ارزیابی کنه پنتاگون اوضاع رو، فکر می‌کنید احیاناً قصد دخالت در جنگ رو داشته باشه آمریکا؟
این پیشبینی ها قابل درک هست از طرف آمریکا. برای اینکه این احساس میشه که ممکنه جنگ گسترش پیدا بکنه، این پیشبینی ها و دستوراتی را که کاخ سفید پرزیدنت بایدن داده در ارتباط با مسائل احتمالی که در اثر گسترش جنگ ممکنه پدیدار بشه جمهوری اسلامی بخواد کاری بکنه، بنابراین بایستی تمهیداتی قائل بشه که جلوی این کارها رو بگیره و به هر حال در هر صورت اگه واقعا جنگ گسترش پیدا بکنه همیشه و تمام قد آمریکا پشت اسرائیل ایستاده. ولی اینکه واقعا آمریکا چه کار میتونه بکنه، آمریکا مهمترین بازیگر اصلی در این منطقه است. یعنی آمریکا تنها کشوری است، تنها بازیگری است، تنها متحد اسرائیل که میتونه روی اسرائیل تأثیر بذاره اگه بتونه. هیچ کشور دیگه‌ای نمیتونه. حتی اگه ما واقعا بخوایم یه روزی عربستان و سعودی حالا میخواد و تاکید میکنه که مثلا راه حل دو کشوری برقرار بشه که هنوز نشانه هایی از این وجود نداره، تنها کشوری که میتونه اسرائیل متقاعد بکنه یا وادار بکنه که اینو بپذیره آمریکاست. برای اینکه سازمان ملل، شورای امنیت، قطعنامه ها، هیچ کدوم اینها واقعا تأثیری روی اسرائیل نداره. بنابراین به باور من اسرائیل کماکان به حملات هوایی خودش که احاطه کامل داره و توانش رو داره ادامه خواهد داد.
بله، گفتگویی بود با حسین آریان و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دقایقی پیش در پیامی 5 روز عزای عمومی به دلیل کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در ایران اعلام کرد و در پیام خود آورد که ضربه های به تعبیر او جبهه مقاومت بر پیکر اسرائیل کوبنده تر از قبل خواهد بود. او کمی پیش از این هم در پیامی بدون ذکر نام گفته بود که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد نخواهد شد. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان هم پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله در پیامی نوشت که جامعه جهانی فراموش نمی‌کند که فرمان این حمله به تعبیر او تروریستی از نیویورک صادر شده و آمریکایی‌ها نمی‌توانند خود را از همدستی با اسرائیل تبرئه بکنند. این در حالی است که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پس از تایید رسمی خبر کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله گفت که جنگ اسرائیل با مردم لبنان نیست و خطاب به آنها گفت که زمان تغییر فرا رسیده است. در همین حال و پس از اعلام خبر کشته شدن حسن نصرالله، قیمت دلار در بازار ارز ایران بیش از 1000 تومان افزایش یافت. روز شنبه قیمت دلار در بازار ارز تهران به 61300 تومان رسید و نرخ سکه طلا هم به حدود 48 میلیون تومان رسیده است. اما هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما پس از تایید خبر کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از لغو تمام پروازهای این شرکت به فرودگاه رفیع خریری بیروت خبر داد. ساعتی پیش از اعلام این خبر رسانه‌ها در ایران اعلام کرده بودند که یک هواپیمای مسافربری ایرانی شنبه در مسیر پرواز به لبنان و بیروت با تهدید ارتش اسرائیل مجبور به بازگشت شده است. و اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پس از بمباران مقر حزب الله و کشته شدن حسن نصرالله در حومه بیروت که جمعه شب انجام شد، به وزارت دفاع ایالات متحده دستور داد نیروهایش در منطقه را ارزیابی و با شرایط موجود تطبیق دهد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای بایدن از وزارت دفاع خواسته موقعیت نیروهای آمریکا در منطقه را برای تقویت بازدارندگی، تضمین حفاظت از نیروها و حمایت از هدفهای ایالات متحده آماده بکند. اما خبر دیگری در این باره منتشر شده و آن تایید کشته شدن عباس نیلفروشان، معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله اسرائیل به زاهیه در روز گذشته بوده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید برای بار دوم در این بخش از ساعت 19 از بنیامین صدر.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
تنش میان اسرائیل و حزب‌الله 16 مهر یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه آغاز شد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. از روز دوشنبه تنش میان اسرائیل و حزب‌الله بالا گرفته، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این خشونت‌ها تا کنون صدها کشته، هزاران زخمی و ده‌ها هزار آواره بر جای گذاشته. ایلیا جزائری در این زمینه با هاجر کنیو، روزنامه‌نگار لبنانی که به تازگی در بیروت بود و اکنون به امارات رفته، گفتگو کرده که با هم می شنویم.
اونچه که از 8 اکتبر هشدار داده بودیم، از زمانی که حزب الله باز کردن جبهه پشتیبانی از غزه را اعلام کرد، امروز داره اتفاق میفته. ما با یک جنگ فراگیر روبرو هستیم. بمبارون ادامه داره. مثل سابق، بمبارون محدود به جنوب نیست، بلکه مناطق بقا و مناطق دارای اکثریت مسیحی رو هم فرا گرفته، مثل بخش‌های کسروان و جبیل. اگر از خارج از هواداران حزب الله صحبت کنیم، لبنانی‌ها در حال ناخرسندی و خشم به سر می‌برند. ما رئیس جمهور نداریم، حکومت نداریم. برای اولین بار از زمان استقلال لبنان، دولت سخنگوی حزب الله شده. این وضعیت مردم رو خشمگین کرده. موج آوارگی بزرگی به راه افتاده. بیشتر از 5 میلیون نفر از جنوب و از بقا آواره شدند و به سمت بیروت و مناطق مسیحی رفتند. تعداد زیادی هم به مرزهای لبنان و سوریه یا حتی خود سوریه رفتند. از شدت گرفتن تنش‌ها تا الان بیشتر از 700 نفر کشته شدند. تنها در 3 روز اول. این در حالی که جنگ سال 2006 که 33 روز طول کشید، حدود 1100 کشته داد. یعنی نصف کشته های جنگ 2006. الان فقط در 3 روز جونشون رو در نتیجه جنون حزب الله از دست دادن.
ذهب ضحية جنون حزب الله خلال 3 ایام فقط وهذا مؤشر خطير جدا.
اون چه از پیشنهاد آمریکایی فرانسوی میدونیم اینه که خواستار عقب نشینی حزب الله تا پشت رود لیتانی و توقف حملات شده. حزب الله این عقب نشینی رو میپذیره؟
منطق میگه که حزب الله باید عقب نشینی کنه، چون اگه به همین شکل ادامه بدیم، بیروت به غزه دوم تبدیل خواهد شد. این چیزیه که لبنانی ها به هیچ وجه نمیپذیرن. امروز حزب الله اکثر فرماندهانش رو از دست داده. فرماندهان عالی رتبه رو اسرائیل ترور کرده. نتانیاهو به صراحت گفته تا از میان بردن حزب الله در لبنان جنگ رو متوقف نمیکنه. اگه حزب الله بخواد کشور رو به نابودی بکشونه، به این کار دیوانوارش ادامه میده. اسرائیل برتری تسلیحاتی داره. آیا حزب الله تانک داره؟ آیا جنگنده داره؟ نه، تنها موشک داره. ماجرا هم دست ایرانه. ایرانی که پشتش رو خالی کرده و الان میخواد با آمریکا مذاکره کنه. این چیزیه که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک گفت. حزب الله اگه بخواد کشور رو به پرتگاه نبره، باید تسلیم بشه و سلاحش رو تسلیم ارتش لبنان بکنه.
گفتگویی بود با هاجر کنیو، روزنامه‌نگار لبنانی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
امروز جامعه ایران بعد از 3 دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده، با اعتراضاتی بسیار گسترده و فراگیر که در سال‌های 96، 98 و 1401 شکل گرفت. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران حالا فقط از جنس اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات حاشیه نشینی نیست، بلکه اعتراض‌ها به شیوه حکمرانی و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته‌های مردم رو تشکیل میده. وحید پوراستاد در گزارشی نگاهی داره به 3 دهه اعتراض جامعه بی صدایان ایران، جامعه‌ای که صدایش حالا برای حکومت ایجاد نگرانی جدی کرده. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به این گزارش از وحید پوراستاد توجه فرمایید.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان میکند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه ای، اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته‌های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج 4 ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به 3 دهه اعتراض حاشیه نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن 2 دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
چه قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373، قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراضها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت، مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می‌کند و اختلال و خدشه ایجاد می‌کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض‌های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374، اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه‌نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74، شورش دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی صریح به دیگر شهرهای حاشیه نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدم های عقده‌ای و اراذل اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند. اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلام شهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی‌کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند، اما با خشونت مأموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو مالا مکی.
حمله شبانه گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض ها که حالا به خیابان های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تاکنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض ها و حتی راه پیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بیطرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض ها و بیانیه های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض‌های سال 88 که چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض‌های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض‌های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه‌ای این اعتراض‌ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان دهد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند.
مقام های رسمی از بازداشت 5000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیدست.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های 2 سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گران‌تر شده، فقیر فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد.
مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض ها را به یکی از خونین ترین اعتراض های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من عکس دوستاشونو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرج شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت را انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض ها افراد طبقه متوسط سالهای گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتور خانه خوابی، اتوبوس خوابی، ماشین خوابی و یا پشت بام خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسری تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت.
به گفته برخی از جامعه شناسان، حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان، طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وش مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر، اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال‌روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.